مراجعه می کردیم و بالاخره سعی کردیم که یک فرمتی درست بکنیم که این کتاب رو شامل بشه. به هر حال از این پراکندگی این بود که با یک تیم متخصص من شب و روز تماس داشتم. البته بخش مشکل این کتاب تماس با افراد و قرارمدارها با اونها بود که وقتگیر بود بسیار و باید کار ازشون می کشیدیم یا گاهی وقتا باعث می شد من به شهرستان ها برم نشستی با افراد محلی یا دانشمندانشون داشته باشم تا این کتاب ها رو به خصوص این نام ها رو از نظر لهجه بارها به تردید می افتادیم برای یک واژه که آیا صحیح کدومه.
خانم زنگیده شما ببخشید، شما در روند کارتون برای تهیه این کتاب گویا زبانها و گویشهای ایرانی رو لااقل بعضن آموخته اید، چون مثلا وقتی درباره سمنان و نامهای سمنانی می نویسید به طور دقیق اشاراتی می کنید به گویش سمنانی و اصولا این رو به دلایل علمی که شما آورده اید متفاوت می دونید با بقیه زبانها. آیا این زبانها و گویشهای ایرانی رو شما آموختید برای اینکه این کتاب رو تألیف بکنم؟
اصلا نیامختم، که بسیار کار سختی بود و من چون تخصص در زبان شناسی نداشتم این بود که با متخصصین و با اون تیم ها من تماس میگرفتم و همکاری میکردم، به طور که در شناسنامه کتاب من اسم اون بزرگان رو همه رو آوردم، ازشون قدردانی کردم، اساتیدی که متخصص هر زبان و لهجه و گویش در ایران بودن. بخش دیگه از کتاب که خیلی زیباست بخش طبیعت ایرانه، چگونه میتونیم از سنگها و دریاها، پوها، دریاچه ها کمک بگیریم برای نامگذاری روی انسان و آواشون در وهله اول و بعد معنیشون و تناسبشون برای من مهم بود که با شیوه قشنگی یک توضیحات خیلی شیرینی در مقابل هر نامی در بخش طبیعت ایران من نام بودم. مثلا گل گندم رو وقتی که پیشنهاد کردیم برای نام دختر مستقیما نگفتیم گل گندم برای دختر، بلکه یک توضیح کوچیکی دادم آن وقت که رسیم به میان گندمزارها میاد و خشخش زیباشون به گوش میرسه آدم یاد آوازهای دخترانه میافته. همین یک اشاره کوچک به این مسئله خواننده رو متوجه کرده که این نام رو من برای دختر پیشنهاد کردم و غیره.
بعضی نام ها هست که شما همونطور که در مقدمه اشاره فرموده اید که به عنوان پیشنهاد مطرح می کنید، بعضی نام هاست که بسیار بعید به نظر می رسه که به عنوان نام کسی مطرح بتواند بشود، به لحاظ آهنگ عرض می کنم، مثلا برجیه، مثل زدیقته اگر درست گفته باشم، یادی از نام‌آوران تاریخ در اون بخش مثلا چند تا نام هست مثل داتا فرن که به نظر میاد که یکم دور از آن خوش آهنگی که احیانا ملاک باشد برای اسم فرد.
بله، برای این که در حال باید همه اقشار رو در نظر گرفت. پالیسی من در این کتاب این بوده که نام‌هایی رو که فراموش شده بوده و من یعنی صرفا از نظر زبان شناسی قادر نیستم و اصلا اصولا درست هم نیست و واژه‌ای رو ما نساختیم، بلکه همون واژه هایی که بوده، کتاب هاشونه که مطالعه کردیم، واژه هایی بوده که مردم نمیذاشتن و من برای این که یک وسعت بیشتری به دنیای نامگذاری بذارم اینا رو آوردم دوباره مطرح کردیم، که البته خیلی سعی کردیم که نام هایی که خیلی سنگینه نیاریم، ولی بعضی مردم هم خب شاید دوست دارن که نام های قهرمانان قدیم رو بذارن. حالا ممکنه خواننده نذاره این اسم داتا فرم یا داتا فرم که از اسامی قدیم زرتشتی آریایی قدیم ماست، منتها لااقل آشنایی باهاشون خیلی خوبه دیگه. برای چیزی که در این کتاب خوبه مجموعه ایست از همه اینها، برای این که در هر کدوم از این بخش ها مراجع به زبان یعنی گویش ها و لهجه ها و زبان هایی که در اینا رایجه، هر کدوم مردم خود اون دیار خیلی کتاب نوشتن، منتها کاری که ما کردیم اونها رو مختصر و مفید و فشرده آوردیم و این شانس رو به یک خواننده دادیم که در یک مجموعه بتونه ورق بزنه و عوض که مراجعه بکنه به کتب جداگانه بتونه در اینجا راحت انتخاب خودشو داشته باشه.
بله خانم زنگی، چرا بخش گلبرگ پراکنده نام ها که بزرگترین بخش کتاب هم هست بدون توضیح نام هاست و اون توضیح دلپذیر و محققانه بقیه بخش ها رو نداره این بخش؟
برای اینکه اینها نام هایی بود که از هر جایی، البته فقط در بخش زبان فارسی متداول مثلا در تهران بیشتر اینها متعلق به گویش های مناطق مختلف نبوده، نام هایی که رایج هستن، بیشتر مردم باهاشون آشنایی دارن، هیچ تعلقی به گویش های مختلف ایران نداشته. از این جهته که دیگه ما فکر کردیم که اینا چون فارسی سره هستن دیگه توضیح برشون ندیم، ولی در گویش هایی که کاملا ناآشنا و نامعنوسن برای مردم فارسی زبان لازم دونستیم که توضیح بدیم، ولی در این بخش من اصلا لازم ندونستم.
من در پایان میخوام ازتون خواهش کنم بفرمایید که چه کارهای نوشتاری دیگری از شما منتشر شده است و چه کارهایی در دست تهیه احیانا دارید غیر از آنچه که اشاره فرمودید؟
خواهش میکنم، من 11 کتاب با عناوین مختلف چاپ کردم که اغلب در کنسرت هام این کتاب ها رو به همراه دارم. تعدادی از این کتاب ها درباره طبیعت ایران، داستان های محلی، درباره گل و... البته من چون علاقه زیادی به گل و طبیعت دارم، هیچ در هیچ کدوم از این کتاب ها از گل و گیاه به دور نمودم، به طور که شما از عناوین کتاب ها متوجه میشین. گل های خوب دوستی، دهکده گل‌آباد، یا به این شکل در هر کتاب من گل نقش بزرگی رو داشته. چند سال پیش که برای اجرای کنسرت به ژاپن دعوت شده بودم، با کتاب کوچکی روبرو شدم که درباره کتابای جیبی که خیلی به سبک ادبیات هایکو در ژاپن نوشته شده نظر من جلب کرد که در تهران آمدم و با همون قد کتابی نوشتم به نام حرفای بزرگ در کتابی کوچک، که در این کتاب من از پدیده های طبیعت به عنوان مثبت بودن در زندگی کمک گرفتم که این کتاب کوچک میتونه در جیب یا کیف خانم ها باشه، در طول روز گاهی یه نگاهی بهش بندازن شاید لبخندی به لبشون. و اما کتاب های جدی دیگه من، کتاب آشنایی با نابینایی، من فکرم این تایتل یا عنوان شاید یه کمی جذاب نباشه، متاثر کننده باشه، این است که این بخش رو به نام زندگی در نابینایی نوشتم. البته اینها مشتقاتی از زندگی خود منه که در بیوگرافی خودم بایستی در موسیقی که بخش عمده زندگی منه و بیشتر مردم منه به اون میشناسن صحبت زیادی میکردم و طبیعتاً بخشی که خودم خیلی علاقه دارم و بهش معتقد هستم، بخشی زندگی من در نابیناییه که یه جنبه عمومی میخواستم بهش بدم برای آموزش دیگران و در کنارش البته یک وقایع شخصی زندگی خودم. من فکر کردم که این دو بخش بسیار عظیم هستن در بیوگرافی من و بهتر اینها رو جدا بکنم از کتاب خودم و مستقلن کتابی با این عناوین به عنوان شما هم با من آواز بخونید یا زندگی در نابینایی رو من عنوان بکنم و بمیسم، که هر دو رو دارم روشون کار میکنم. این دو کتاب رو من وقتی که نوشتم وقت میپردازم به بیوگرافی زندگی خودم.
با تشکر از پری زنگنه که وقت خود را برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، اضافه می کنم که چاپ 4 کتاب آوای نام ها از ایران زمین را انتشارات کتاب سرا در تهران در 470 صفحه منتشر کرده است.
برنامه یک کتاب یک نویسنده و گفتگوی بهمن باستانی را با خانم پری زنگنه شنیدید. حالا پس از شعر و موسیقی و ادبیات به محیط زیست بپردازیم. در برنامه حیات وحش در ایران امروز دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه در تهران و کارشناس محیط زیست، از خصوصیات و انواع نهنگ‌های خلیج فارس می‌گوید.
کرده گلو پر ز باد، قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرم.
سلام. شمه‌ای از زندگی بزرگترین موجود در سراسر تاریخ در کره زمین رو، یعنی نهنگ بزرگ یا نهنگ آبی رو خدمتتون گفتم. ولی نهنگ‌ها چه موجوداتی هستند؟ اجازه بدید در مورد خصوصیات زندگی این موجودات بسیار بسیار مهم و اسرارآمیز خدمتتون مطالبی رو ارائه بدن. این موجودات جانورانی هستند که در طبق مطالعاتی که انجام گرفته بارها از آب خارج شدند، آمدن جانور خشکی شدند و مجدداً برگشتند به آب. ولی چرا این کار رو کردند؟ به خاطر اینکه هر بار که به خشکی آمدند اینها وزنشون اضافه شد. افزایش وزن به حدی رسید که براشون آسان‌تر بود که برگردن به داخل آب. آب دو عمل انجام میده، یکی این که اینها رو خنک میکنه، یعنی از دست دادن حرارت بدن رو که بسیار عظیم هست براشون تسهیل میکنه، و دیگر این که وزن بدن اینها رو تعدیل میکنه. شما میدونید که هر جسمی که وارد آب بشه به اندازه وزن مایع هم حجمش از وزنش کم میشه. قانون طلایی عرش میده. ولذا این جانوران در خشکی وزنشون رو اضافه کردن و بالاخره به آب برگشتن. ولی این وزن اضافه خودش هم خاصیت هایی داره. مثلا این که جانورانی که دارای وزن زیادی هستن اینها دشمن طبیعی ندارن. مثلا به فیل نگاه بکنید، به کرگدن و یا زرافه. اینها خود اون وزن یک سیستم و عامل دفاعی هست در مقابل سایر جانوران. باری این نهنگ ها به دو دسته تقسیم میشن. برخی چو بهشون میگن نهنگ های واقعی. نهنگ های واقعی دندان ندارن بلکه بالن دارن. بالن عضو و یا اندامی است مانند جارو، مانند فیلتر که از فک بالا به فک پایین متصل هست. نهنگ هایی که میمیرن و به توسط آب به ساحل آورده میشن در مقابل فک هاشون در دو طرف پرده هایی مانند جاروب و یا سیم آویزان هست که اینها به مرور وقتی که خشک میشه مثل سیم های مسی و یا فلزی به نظر میرسه. اینها جای دندان رو گرفته، یعنی کار فیلتر کردن آب رو انجام میده. به جای اینکه جانور دندان داشته باشه حجم زیادی از آب رو وارد دهانش میکنه و بعد موجودات ریز به این فیلترهای طبیعی میچسبن و جانور آنها رو قورت میده. در مقابل اینها این اعضا رو ما بهش میگیم بالن. بالن ها به تعداد 200-300 و یا 400 دونه در دو طرف فک حیوان قرار گرفتن و کار بسیار بسیار مهم جذب مواد غذایی مانند خرچنگ ها، صدف ها و یا پلانکتون ها رو به عهده دارن. در مقابل اینها البته نهنگ هایی هم هستن که دندان دارن، اونها رو بهشون نهنگ واقعی نمیگیم. نهنگ در خلیج فارس تمام متعلق به یک خانواده هستند. در مجموع 5 گونه نهنگ داریم. نهنگ ها از دیرباز متاسفانه به توسط انسان به نحوی باید بگویم وحشیانه و غیر انسانی برداشت شدند. انواع اصطلاح هایی که به کار رفته برای از بین رفتن نهنگ ها خودش تکامل سریع و عجیبی داره. روزی روزگاری بود که نیزه هایی رو مردهایی که روی قایق بودن به طرف این جانور پرتاب میکردن، نیزه به داخل بدن میرفت، انتهاش تنابی بود که تناب متصل به قایق بود و حیوان وقتی که زخم میخورد به داخل آب میرفت، این قایق رو به دنبال خودش انقدر میکشید تا در اثر خونریزی از پای در میآمد. فرم این نیزه ها و یا هارپون ها به مرور تغییر کرد و تکامل پیدا شد و بالاخره به جایی رسید که کشتی های کاملا مکانیزه با توپ هایی که داشتن از مسافات بعید شاید تا حدود 500-600 متر نشونگیری می کردن و این هارپون ها رو رها می کردن و این هارپون وقتی که وارد بدن جانور می شد تازه منفجر می شد و جانور رو از بین می برد و بعد کشتی به نزدیک جسد عظیم این نهنگ می رفت، به داخل می کشید این رو و بعد کار قطع قطع کردن و استخراج روغن از مغز و جگر و یا گرفتن گوشت برای تغذیه تازه آغاز می شد. به مرور با پیدا شدن روغنهای سنتز نیاز به شکار نهنگ کاهش پیدا کرد، ولی همکنون هم برخی از کشورها بر علیه تمام تعرض‌هایی که در جهان صورت می‌گیره مبادرت به برداشت و شکار بی‌رحمانه اینها می‌کنند. مثلا ژاپن به قرار اطلاع سالیانه 300,000 نهنگ رو به نام تحقیق برداشت می‌کنه که البته مقدار زیادی از اینها روی میز رستوران‌ها کارشون ختم میشه. همینطور کشور کانادا و همینطور کشور شوروی سابق و یا روسیه در حال حاضر، اینها کشورهای عمده برداشت کننده هستند. در خلیج فارس عزیز و زیبای خودمون هم بومی ها از این نهنگ ها، انواع نهنگ ها که 5 گونهشون رو داریم، برداشت می کردن. ولی به تدریج این نیاز به برداشت نهنگ ها کاهش پیدا کرد. همونطور که عرض کردم روغن هایی که از جگر و یا پوست و گوشت نهنگ ها به دست میاد الان به صورت سنتز، به صورت مصنوعی، به صورت شیمیایی ساخته میشه. نیازی نیست که یک جانور 170 تنی رو ما از بین ببریم. یک جانوری که دارای عقل و فکر و احساس و بینایی و قدرت خواندن و آواز خواندن و لذت بردن از زندگی هست از بین ببریم تا مثلا نوعی روغن رو برای ساییدن به کف قایق و لنج ازش استفاده بکنیم. صنعت کار رو آسان کرده. ولی این نهنگ ها به تعداد کم کماکان برداشت می شوند. در مورد انواع نهنگ ها من نهنگ بزرگ رو گفتم خدمتتون. رکوردش 178 تن هست با حدود 33 متر طول. عظمت این جانور رو هر کس ببینه واقعا تحسین میکنه و قدرت خداوند رو در واقع تحسین میکنه. بعد از اون بزرگترین جانور نهنگ خاکستری هست. نهنگ خاکستری فقط حدود یکی دو متر، دو سه متر شاید از نهنگ بزرگ کوچکتر باشه، ولی این جانور دارای خصوصیات ویژه‌ای است. مثلا دارای رنگ آروارهای مختلفه، همون بالنهاش به رنگهای سفید، سیاه و خاکستری هست، و وقتی که باز هم جسد این جانور به روی آب میاد و به ساحل کشیده میشه، درست مثل این که در داخل دهان این یک دکوراتور داخلی و یک تزئین دهنده داخلی داخل دهان این رو به ترتیب رنگ‌آمیزی کرده. طول بدنش تا حدود 27 متر میرسه و دارای یک شیارهای زیر گلو هست این نهنگ خاکستری و یا بال پشتی، که وقتی که این میخواد مقدار زیادی از آب رو قورس بده، این شیارها مثل آکاردئون باز میشن. در نتیجه وقتی که باز شد، حجم بیشتری آب رو در خودش میگیره و بعد وقتی که این چروک ها رو میبنده، درست مثل اون آکاردئون، حجم بسیار بسیار زیادی آب رو از میان این فیلترها رد میکنه و موادش رو ازش استفاده میکنه. این جانور سرعت بسیار بسیار زیادی داره، با این که حدود 27 متر طولش هست، ولی سرعت بسیار زیاد بالایی داره، ولی این سرعت نمیتوانست در مقابل اون قایق‌های سریع السیر و مردانی که مجهز به هارپون‌های انفجاری بودند این جانور رو نجات بده. خوشبختانه امروز در خلیج فارس نهنگ خاکستری و یا نهنگ بال پشتی آیندهش تضمین هست، چون اساساً در خلیج فارس به توسط کشور ایران و سایر کشورهایی که این شاهراه آبی رو حفاظت میکنن، شکار نهنگ ها ممنوع هست. علاوه بر این، نهنگ براید، نهنگ گوش پشت و نهنگی با نام نهنگ بال پشتی در خلیج فارس وجود دارند که به سراغ تک تک اونها خواهیم رفت. تعجبه که در خلیج نسبتاً کوچکی مانند خلیج فارس بایستی 5 گونه نهنگ از نهنگ‌های راستین بالندار حضور داشته باشند. آیا به نظر شما این آبراهه از خصوصیات ویژه‌ای برخوردار نیست؟
دکتر اسماعیل کهرم از نهنگ‌های خلیج فارس می‌گفت. برنامه را با مروری بر آخرین خبرهای جهان ادامه می‌دهیم. مینا بهارمست.
هواپیماهای آمریکا امروز برای سومین بار خط مقدم طالبان را در شمال کابل مورد حمله قرار دادند. عبدالسلام ضعیف، سفیر طالبان در پاکستان، میگوید بمباران‌های هوایی تاکنون باعث مرگ حدود 1000 غیر نظامی شده است. او همچنین ادعا کرد که بر اثر این حملات یک بیمارستان در شهر هرات ویران شده است که بیش از 100 نفر در آن جان خود را از دست دادند. سخنگوی پنتاگون میگوید این ادعا را که بیمارستانی مورد حمله قرار گرفته نمیتواند تایید و یا تکذیب کند، اما این ادعای طالبان را که در حملات از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی استفاده شده و سرنگونی هلیکوپتر آمریکایی را توسط طالبان رد کرد. از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا میگوید که نیروهای این کشور آماده ورود به افغانستانند. مقامات نظامی پاکستان میگویند حدود 5000 آواره افغان به زور توانستند خود را از 2 نقطه در مرز چمن وارد این کشور کنند. به گفته این مقامات، این آوارگان ماموران مرزی را سنگباران کردند و سیم‌های خاردار را برچیدند. این در حالی بود که مقامات پاکستانی سرگرم مذاکره با نمایندگان طالبان برای آرام نگه داشتن نقطه مرزی بودند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز بار دیگر از پاکستان خواست مرز خود را بر روی 15000 آواره افغان که در مرز چمن گرد آمدند باز کند. سازمان امدادرسانی آکسفام هم از آمریکا خواست حملات خود را متوقف کند تا آنها بتوانند کالاهای ضروری را به مردم برسانند. آمریکا این درخواست را رد کرده است و میگوید این طالبانند که از توزیع مواد ضروری در میان مردم جلوگیری می‌کنند. خاویر سولانا مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا بعد از مذاکرات دیشب خود با محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان ابراز امیدواری کرد که او بتواند به زودی دولت ائتلافی افغانستان را تشکیل دهد. اختر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل هم امروز با ظاهرشاه ملاقات کرد. اسماعیل جم وزیر خارجه ترکیه با سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان در اشخابات ملاقات کرد. وزارت خارجه ترکیه هدف از این سفر را سازماندهی کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان با هماهنگی جمهوری‌های آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان اعلام کرده است. وزیر خارجه ترکیه از گروه‌های افغان خواست تا به خصومت میان خود پایان دهند و میگوید ترکیه در صورت حضور یک نیروی پاسدار صلح بین‌المللی در افغانستان بعد از پایان حملات در صورت نیاز می‌تواند به این نیرو بپیوندد. لیونل جوسپن نخست وزیر فرانسه برای گفتگوهای دو روزه وارد مسکو شد. قرار است نخست وزیران دو کشور بیانیه مشترکی را در زمینه مبارزه با تروریسم امضا کنند. در این سفر وزیران خارجه کشور و تحقیقات فرانسه آقای جوسپن را همراهی می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ادامه حمایت نظامی، سیاسی و کمک‌های بشردوستانه به ائتلاف مخالف طالبان را در شمال افغانستان اعلام کرده است. آقای پوتین دیشب با برهان الدین ربانی و امام علی رحمانوف در دوشنبه ملاقات کرد. رئیس جمهوری روسیه مخالفت ائتلاف شمال را با ورود طالبان در دولت آینده افغانستان منطقی دانست.
آخرین خبرهای جهان را از مینا بهارمست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. با خبرها به دقایق پایانی برنامه امشب رسیده ایم. با تشکر از اینکه تا کنون با ما بودید، به اتفاق جمشید زند کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. با امید شبها و روزهای خوش برای شما.
Thank you. نقش ما گونه نگارن به دیباچه عقل هر کجا نامه عشق نشان من و تو